بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبحث اصلی پذیرش ولایت از طرف جائر بود، ولایت من قبل الجائر بود. به این مناسبت بحث درباره حکومت و حکومت دینی مطرح شد. این بحث حکومت دینی تقریبا چند ماه طول کشید از سال گذشته و منشأ این بحث گسترد این بود که تفکر سکولاریسم از غرب بالاخره به شرق آمده، گرچه در گذشته تاریخ این عقل‌گرایی از مشرق زمین برخاست و به مغرب زمین رفت، ولی در غرب در اثر پیشرفت صنعت و علم، علم تجربی، مسئله از عقل گرایی به حس گرایی رسید و بشری که توانست از عمق دریا تا اوج آسمان همه رو به حسب ظاهر مهار کند، گفت اکنون که دریا و زیر دریا، آسمان و بالای آسمان همه زیر چتر صنعت ماست، اخلاق و حقوق را هم به شرح ایزن ما اداره بکنیم. یعنی علم که بتواند دریا و آسمان و زمین را مهار کند، چرا نتواند درباره انسان تصمیم بگیرد؟ مسئله اخلاق هم شده حسی، مسئله حقوق هم شده حسی و ماننده. اون تفکر عقل‌گرایی که از مشرق زمین یعنی از سرزمین هند برخاست، محصولش این بود که هر حرفی که دین آورده مطابق با عقل بود مقبول است و اگر مطابق با عقل نبود مردود است. چون عقل میزان است پس ما نیازی به وحی نداری، برای اینکه وحی یا مطابق عقل است یا مخالف عقل. اگر مطابق عقل بود که عقل ما را به نیاز میکند و اگر مخالف عقل بود که مردود است. همین گروه عقلگرا اون بخشی از دین که مطابق با عقل بود با او هماهنگ بودن، با او در ستیز نبودن، میگفتن او هم مؤیده باست. ولی با پیشرفت علم و صنعت که توانستن همه این امور دریایی و صحرایی و فضایی رو مهار کنن و مغرور شدن، خیال کردن انسان هم در همین سه بخش خلاصه میشود و از روح و تجرد روح و پراطبیعت و قبل از دنیا و بعد از دنیا کلن بی خبر و غافل بودن، گفتن همونطوری که نیازهای بدنی انسان را ما تأمین می کنیم، علم و صنعت تأمین می کند، نیازهای روحی انسان را هم علم و صنعت تأمین می کند و تأمین می کند. و چون اینها حسیان، حالا یا حس مسلح یا حس بدون سلاح، پس عقل گرایی به حس گرایی باید منتقل بشود و هر حرفی که در دین است اگر مطابق با حس و تجربه شد مقبول است، وگرنه مردود، هر چند مطابق با عقلم باشد، چون عقل گرایی رخت برمندد. و چون بسیاری از مطالب دینی مطابق با عقل است و نه حس، زیرا موجود مجرد را نمیتوان با حس مسلح آزمود نه با حس غیر مسلح دید، اینها در برابر اون رهابرد دین مخالفت و ستیز برخواستند و برمیخیزند. کسی که حس گراست بسیاری از معارف دین را جزء اساطیر الاولین میداند و خرافه تلقی میکند. بحث این که ما از در معرفت شناسی حس به تجربه حسی داریم و بالاتر از او عقل داریم و بالاتر از او قلب عارف داریم که کار شهود است و بالاتر از این سه بخش وحی معصوم داریم که معصوم از هر خطر و خطاست. اینها در این پله اول معرفت شناسی موندن. راهی برای اثبات معرفت عقلی که حکمت و کلام عهده‌دار اوست و راهی برای معرفت شهودی که عرفان متکفل اوست و راهی برای اثبات وحی که کتاب سنت متولی اوست ندارند. کسی که در این مقطع اول زندگی میکند این همون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم اندیشه اوست. این مثل موریست که در همین لانه و آشیانه میتند و میخزد. قهرن چیزی به نام عقل نمیپذیرد. وقتی چیزی را به نام عقل نپذیرد چیزی را به نام شهود قلبی و عرفان نمیپذیرد. وقتی چیزی را به عنوان شهود قلبی و عرفان نپذیرفت به نام وحی یقینا نمیپذیرد. حکومت هم جزء مسائل حقوقی انسان است، جامعه انسانی است. اون را هم در محور حس خلاصه میکند. نه تنها برای وحی سهمی قائل نیست، برای عرفان هم سهمی قائل نیست، برای حکمت و کلام هم سهمی قائل نیست. میگوید دوران اینها سپری شد، به دوران علم فرا رسیده است. چنین جامعه اگر بخواهد سیاست ورز باشد در مدار حس سیاست دارد، بخواهد حکومت داشته باشد در محور حس حکمرانی میکند و مانند آن. در طی چند ماه گذشته، در سال گذشته ثابت شد به این که غیر از مسئله معرفت حسی عقل هست و نه تنها عقل هست بلکه تکیه‌گاه اعتبار حس و تجربه عقل است. اگر عقل نباشد حس و تجربه از جهت پایگاه معرفتی پشتوانه‌ای ندارد و چون عقل معیار است و حجت است، هم پشتوانه حس و تجربه است و هم نردبان ترقی برای عرفان است. چه اینکه این سه مقطع، یعنی مقطع حس و تجربه از یک سو، مقطع حکمت و کلام که عقل متکفلان است از سوی دیگر، مقطع عرفان که شهود قلبی متولی آن است از سوی سوم، اینا سه پلن تا انسان بفهمد انبیا چی آوردن و تازه میفهمد که خیلی از چیزهاست که نمیفهمد و فقط از راه وحی میتوان اونها را تلقی کرد، که بیعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، غیر از یعلمکم الکتاب و الحکمه و غیر از یزکیکم. چیزهای دیگری هم هست که انسان هرچه بیندیشد به فکر اونه میرسد. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، که این ده ها بار این جمله گفته شد، نه ما لا تعلمون. یعنی به جامعه بشری خطاب میکند که انبیا چیزی به بشر میآموزند که نواق بشر نه در گذشته میدانستن نه در آینده خودشون میتونن بفهمن، نه تمام اینها فکرها را رو هم بگذارن میتوانن بفهمن. این ولوکان بعضهم لبعض این زهیران تنها ناظر به لفظ نیست. این لین اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولوکان بعضهم لبعض این زهیران، این درباره محتواست. این محتوا درباره تورات اصیل هم هست، درباره انجیل هم هست، منتظر فصاحت یه برازندگی برای قرآن است. وحی حرفهایی می آورد که نه تنها نصیب عاملان حس و تجربه نیست، نه تنها بهره حکیم و متکلم نیست، نصیب عارف واصل هم نیست. فرمود اون یعلمکم الکتاب و الحکمه از یک سو، یزکیکم از سوی دیگر، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، ما لا تعلمون. و این خطاب هم خطاب جوامع بشری به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم فرمود، به اینکه ما یه چیزایی به تو یاد دادیم که تو با همه نبوغی که ما به تو دادیم اهل اون نبودی یاد بگیری، و علمک ما لم تکن تعلم، نه ما لم تعلم، چیزایی یاد دادیم که تو نبودی یاد بگیری. خب انسان اگر به اون مرحله سوم یعنی بحث شهودی بار یابد، میفهمد که خیلی از چیزهاست که نمیفهمد و خیلی از چیزهاست که باید بفهمد و خیلی از چیزهاست که تنها راهشم وحی است. مطلب دیگری که در طی بحث‌های گذشته سال قبل روشن شد این است که عقل غیر از بنای عقلا است، این یه فصل جدای خاصی داشت. بنای عقلا چیز دیگری است که تا امضا نشود حجت نیست، عقل خودش حجت است. یه فصلی از بحث سال گذشته مربوط این بود که بنای عقلا از سنخ فعل است و حجت نیست مادامی که امضا نشد به رو به عدم رد. عقل از سنخ علم است و حجت، مبادا بین عقل و بنای عقلا خلط بشود. این یکی از فصول بحث‌های سال گذشته بود. یکی از فصول بحث‌های سال گذشته این بود که عقل در مقابل نقل است، نه در مقابل دین، نه در مقابل شرع. اگر مثلبی عقلی شد مثل صحیح زراره است، مثل صحیح محمد بن مسلم است، در مقابل دین نیست. و این تعبیر که مطلب یا عقلیست یا شرعی تعبیر ناسواب است. تعبیر صائب همان است که در کتاب شریف مفتاح الکرامه و مانند اون آمده. البته این تعبیر بسیار کم است که میگوین این مطلب یا عقلیست یا نقلی، این خیلی کمه در تعبیر فقها و اصولیین. غالبا میگوین عقلن به شرعه، مطلب عقلیست یا دینی، در حالی که عقل مثل نقل بازوی دین است و چشم دین است و حجت شرعی است. منتها نقل همونطوری که اگر سندن متواتر بود و دلالتن نص مفید قطع است، وگرنه مفید مزنه، و مزنه در بعضی موارد معتبر است در بعضی موارد معتبر نیست، عقلم به شرح ایزن. اگر براه عد مبادیش قطعی بود، اون ضرورت و ذاتیت و ذاتیه کلیت و دوام، این شرایط چهارگانه برهان را واجد بود، مفید قطع است، نظیر دلیل نقلی قطعی. و اگر فاقد برخی از این عناصر محوری چهارگانه بود، مفید قطع نیست، مفید مظنه است. مفید مظنه هم اگر مفید مظنه اطمینانی بود مانند روایات معتبر میشه حجت، و اگر مفید طمأنینه نبود، مطلق ظن بود، حجت نیست، مگر کسی در اصول قائل به انسداد باشد. اگر کسی انسدادی شد ظن مطلق را معتبر میدوند، اون ظن مطلق خواه از دلیل عقلی استفاده میشود خواه از دلیل نقلی. و مدار عقل از قیاس جداست، مدار نقل عقل از استحسان جداست، مدار نقل عقل از مصالح مرسله جداست. اینها را منطق به عهده میگیرد. قبل از اینکه فقه بگوید قیاس باطل است، اصول گفته است، و قبل از اینکه اصول بگوید قیاس، یعنی قیاس اصولی و منطقی باطل است، منطق گفته است. این قیاسی که در اصول بطلانش اعلام شده و نتیجهش رو فقه بهره برداری کرده، این همون تمثیلی است که در منطق ثابت شده از حجت نیست، مگر اینکه به قیاس منطقی برگردد. و خلاصه قبل از اینکه در اسلام ثابت بشود قیاس حجت نیست، قبل از اسلام ثابت شده است که قیاس حجت نیست. این حرفی است از دیر زمان انبیای قبلی گفتند که قیاس یعنی انسان چیزی را، حکمی را از موضوعی به موضوع دیگر سرایت بدهد، برای اینکه در بعضی از امور شریکند، که از او در منطق به عنوان تمثیل یاد می شود. این حداقل 2000-3000 سال است که عدم حجیتش تثبیت شده است. قبل از قبل اسلام به اسلام آمده، از منطق به اصول آمده، از اصول به فقه آمده و ائمه تأیید فرموده. و این هم از انبیای قبلی است که حکمای قبل اسلام هم شاگردان انبیای گذشته علیهم السلام بوده. خب اگر چنانچه عقل مثل صحیح زرار حجت است، هم اطاعت و عصیان را به همراه دارد، هم مدح و ذم را به همراه دارد، هم حسن و عقوب را به همراه دارد، هم وعد و وعید را به همراه دارد، هم ثواب و عقاب را به همراه دارد، یعنی هم بهشت و جهنم را به همراه دارد. اگر مثلا یه متخصص قلبی با برهان برای او ثابت شده است که این مریض را باید اینجور درمان کرد، عالماً آمدن این کار را نکرد و هیچ کم نفهمی، اگر در قیامت ذات اقدس اله خواست او را به جهنم ببرد، این هیچ راهی برای احتجاج ندارد. این نمیتواند بیاد خدایا تو که در قرآن یا در صحیحه زراره نگفتی من قلب را چیری معالجه بکنم. پاسخش اون است که اون فهم تو صحیحه زراره است. اون چرا که من در نهاد تو قرض کردم، این مثل صحیحه محمد ابن مسلم است. من دو جور حرف میزنم، گاهی از درون گاهی از بیرون. گاهی از بیرون با وسیله زرار و محمد مسلم به شما میگم که این چنین عمل بکنید، رکعات احتیاطتون اینجوری باشه. گاهی از درون دل با شما حرف میزنم که قلب رو این چنین بشکافید، این چنین عمل بکنید. تو که برات ثابت شده است این مریض را باید این چنین درمان کرد نه اون چنان، و نکردی و مریض مرد، این حرف من است دیگه. تو که از کوی خودت نیاوردی، این حجت من است. اونگاه این ان لله علی الناس حجتین یا حرف ابن سکیت که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه عرض کرد که ما حجت الله علی الیوم الخلق الیوم قال العقل، بعد ابن سکیت در محضر امام هشتم سلام الله علیه عرض کرد هازا والله هو الجواب، این ناظر به آن است که عقل مثل صحیح زرار است. عقل مثل نقل است، یا قطعی است یا ظن معتبر به تو معنی نست یا ظن مطلق، همونطوری که نقل این سه قسم رو دارد. اگر نقل مثل در کنار نقل است و اگر نقل در عقل در مقابل دین نیست بلکه زیر مجموعه دین است و کاشف دین است، و اگر دلیل عقلی مثل دلیل نقلی حجت الله است، کشور را با دین می شود اداره کرد. دین ثابت شد که دین ماهو به حکم الله هست و راه اثباتی و هم مهمترین کاشفش اراده خداست که از حکم خدا کشف میکند، و در بخش سوم که کواشف اراده الهی مطرح هست، اونگاه اون اراده الهی گاهی از ظاهر قرآن کشف میشود، گاهی از ظاهر روایت کشف میشود، گاهی از دلیل عقلی کشف میشود. اجماع به هر تقریبی که تقریر بشود زیر مجموعه سنت است. این طور نیست که شواهد دین کتاب و عقل و اجماع و سنت باشد. باید این چنین ترسیم کرد که شواهد دین یا نقلی است یا عقلی. اون نقلی یا قرآن است یا سنت، تموم شد. اون سنت گاهی از راه خبر کشف می شود، گاهی از راه شهرت فتوایی، گاهی از راه شهرت روایی، گاهی از راه اجماع محصل، گاهی از راه اجماع منقول. این طرز منطقی حرف زدن است، نه اینکه ردیف بگوییم ادله دین کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع. خب اجماع که ما نظیر دیگران فکر نمی کنیم که اجماع ذاتاً حجت باشد. اجماع یا برای دخول است یا برای کشف است، به هر دو تقریری که بالاخره رواج دارد کشف از رضای معصوم سلام الله علیه بکند، و این زیر مجموعه سنت است. تنها چیزی که از دین یعنی اراده خدا کشف میکند عقل است و نقل. اون نقل یا کتاب است یا سنت. اون سنت یا خبر واحد است یا خبر متواتر است. خبر واحدم یا مستفیض است یا غیر مستفیض، متواترم یا اجمالی یا تفصیلی یا معنوی یا لفظی. و راه‌های دیگر کشف سنت هم همون شهرت فتوایی، شهرت روایی، اجماع محصل، اجماع منقول، بعضی ثابت بعضی غیر ثابت. خب بنابراین اگر چیزی را انسان با عقل فهمی، چون عقل یکی از شواهد دین است، با نقل هماهنگ میکند. چه اینکه اگر با نقل چیزی را ثابت کرد، باید با عقلم هماهنگ بکند. اگر چیزی را مجموعه کسی بخواد مجتهدان فتوا بدهد که این کشور را ما چیور اداره بکنیم، غالب این کسانی که در تدبیر امور مملکت سهیمن، اینا متجزیان، حالا یا فقیهن که از ادله نقلی مستحضرن، یا مهندس به طبیبن که از ادله عقلی باخبرن، اینا در سیاست و تدبیر مملکت متجزیان، نه مجتهد مطلق. یه مجتهد مطلقی که بتواند فقیه جامع و شرایط باشد از یک سو، مهندس به سیاست مدار باشد از سوی دوم، این کمه که هم بتواند ادله نقلی را از کتاب و سنت استفاده کند، هم شواهد علمی و عقلی را با فند خاص خود و تجارب خود مدد بگیرد، بسیار کمه. غالب این آیونی که الان عهده‌دار اداره مملکتن مجتهد متجزیان در سیاست مملکت و در تدبیر مملکت، و این متجزیان وقتی مشورت کردن در مجمع تشخیص، در مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان، در مراکز مشورتی دیگر، یه اجتهاد مطلقی ظهور میکنه. اون اجتهاد مطلق به نام دین است. کشوری که به استناد اون اجتهاد مطلق اداره میشود میشه حکومت دینی. پس این شبهی که در طی این 20 سال مطرح بود، مخصوصا اون دهه اول، که ما مدیریت علمی داریم، مدیریت فقهی نداریم، مگر فقه مدیریت دارد؟ فقه فقط ارزش دارد و مقرد، نه دانش را. این برای آن است که جعل القرآن ازین شد، جعل الفقه ازین شد، جعل الدین ازین شد. ازه یعنی پارافاره. این که فهمون جعل القرآن ازین، یعنی اینا دین را ازه کردن، پارافاره کردن. اینا خیال میکنن دین یعنی فقط دلیل نقلی. بعد گفتن مدیریت که دینی نمیتونه باشه. ما بخواییم کشور رو با سدسازی اقتصاد کشور را، کشاورزی کشور را تأمین میکنیم، ما سدسازی اسلامی که نداریم که. سرش آن است که عقل رو گذاشتن کنار، دین را در نقل خلاصه کردن. گفتن که ما در ادله نقلی وقتی جستجو میکنیم، به ما گفتن چیون روزه بگه، چیون نماز بخون، اما نگفتن چیون سد بساز. که پس سدسازی اسلامی ما نداریم. سرش آن است که جعل الدین ازین، جعل الاسلام ازین، ازه کردن، پاره پاره کردن، تفکیک کردن یه پیکر واحد را. اگر عقل مثل نقل بازوی دین است، چه این که هست؟ اگر فهم یک طبیب و مهندس مثل صحیح زراره است، چه این که هست؟ اگر اون برهانش مثل خبر متواتر است و اون مزنش مثل دلیل زنی است، چه این که هست؟ و همه اینها حجت خدا به دلیل این که اگر یه مهندسی بفهمد عالمان آمدن که این کشور را باید از راه کشاورزی تأمین کرد، نه راه دیگر، و راه کشاورزی هم مهار کردن آب است، نه راه دیگر، و مهار کردن آب با سد سازی است، نه راه دیگر. سد در فرو منطقه حتما باید بتونی باشه، نه خاکی و نه راه دیگر. این راه را نرفت، خب یقینا جهنم میبره. این که دیگه نمیتواند بگوید در قیامت، بگوید که آیا در آیه قرآن نیامده ما صد را خاکی میسازیم یا بتونی؟ که اگر به جهنم میبرم، معلوم میشد برخلاف دین انجام داد، و اگر برخلاف دین انجام داد، معلوم میشد فتوای عقل فتوای خداست. این عقل است که کشف میکند، همونطور که نقل کشف میکند. عقلم سه مرحله قطع و طمأنینه و ظن مطلق دارد، نقلم این چنین است. خب اگر عقل مثل نقل جزء بازوهای اولیه دین است و ما موظفیم صدر و ساقی دین را بپذیریم، دیگر دین را ازین نکنیم و جعل القرآن ازین دامنگیر ما نشود، اسلام را، منابع را، مبانی را، اصول را ازه تک تک نکنیم، مدیریت دینی داریم، کشاورزی اسلامی داریم. منتها همونطوری که یک فقیه اگر بخواهد به روایات تمسک کند درباره فروع دین، این همه روایات را فحص میکند، همه بحث‌های نقلی را جمع آوری میکند و فتوا میدهد به راحت است. اما درباره اصول دین خواست یه فتوایی درباره اصول اصلی از اصول دین بدهد، این همه بحث‌های نقلی را جمع آوری کرد اما از حکمت و کلام خبر نداشت، این اگر بخواهد فتوا بدهد این نظیر تمسک به عام قبل از فحص از مخصص است، چون مخصص لبی رو که او ندید. این باید بحث‌های طولانی حکمت و کلام را داشته باشد، ادله عقلی را ارزیابی کند که آیا فلان دلیل عقلی با اتا امرالله جا ربک موافق است یا مخالف. بحث‌های عقلی هم یه بحث‌های نقد بدیهی نیست که دب دست باشد همش رو نظیر لبی متصل باشن، که اگر کسی سری به حکمت و کلام نزد فقط مستقیما به سراغ روایات رفت خواست درباره مسائل اصول دین فتوا بدهد، این تمسک که به عام قبل از فحصی از مخصص است، قبل از فحصی از مقید است، قبل از فحصی از قرینه است، قبل از فحصی از شاهد است و روانی است، باید کاملا از بحث‌های عقلی مستحضر باشد تا از مجموع اون عقل و نقل بگوید که نظر دین درباره خلقت آسمان و زمین اینه، نظر دین درباره توحید اینه، نظر دین درباره معاد اینه و هاکذا. بنابراین چون که حکیم هم همینطور است، حکیم هم اگر بخواهد درباره یک مسئله عقلی فتوا بدهد، چون عقل به جمیع خصوصیات ماورای طبیعت محیط نیست و عقل قبول کرده که خیلی از چیزها را نمی فهمد و عقل پذیرفته چون خیلی از چیزها را نمی فهمد و باید بفهمد هیچ چاره جز وحی نیست، این همون تعبیر لطیف مرحوم آقای مدرس است رضوان الله که در پایان معاد آمده در اون کتاب رساله سبیل و رشاد فی علم المعاد، اونجای بحث لطیف را دارد که فرمان به این که این هیچ فرض صحیح ندارد که خود عقل، خود حکیم، خود متکلم بگوید من به ضروره محتاج به وحیم، من به نبی محتاجم، به رسول محتاجم، بلکه خیلی از چیزها را من نمیدونم، به خیلی از چیزها باید به او مراجعه بکنم، از گذشتم بی خبرم، از آیندم بی خبرم، چه راهی انتخاب بکنم که در آینده مقصد برسم، در بسیاری از موارد من راجل و عاجزم، لذا وجود نبی برای من ضروری است. خب عقل با برهان قطعی وجود ضرورت وجود نبی و رسول را احراز بکند و اثبات بکند، بعد بیاد معاذرا در برابر نبی بیستد بگوید که حرف مقبول نداری، ایشون هم حل حاضر الا جنون. این فرض نداره اصلا که حکیم معاذرا با نقل مخالف باشد یا یه متکلمی معاذالله با نقل بخالف باشد، برای اینکه او پیش از دیگران و بیش از دیگران ضرورت وحی و نبوت را تثبیت کرده است. خب بنابراین غالب اینها متجزیان تو بحث‌های، مگر کسی جامعه معقول و منقول باشد، اونم به جمع سالم نه جمع مکسر. یه وقت هست که 7-8 سال درس خارج میخوره، یه 7-8 سالی هم اسفار و اشارات بخوره، این در هر دو رشته متجزی است و در هر دو رشته جمع مکسر است. یه وقت است که نه عمری را در فقه و اصول گذرونده، یه 7-8 سالی هم فلسفه خونده، این در فقه مجتهد مطلق است و در اصول دین متجزی، بازم جمع مکسره. یه وقت عمری را در حکمت و کلام صرف کرده و چند سالی هم با خارج منوس بوده، این در حکمت و کلام مجتهد است، در فقه متجزی است، بازم جمع مکسره. کمن کسانی که مثل امام و علامه طباطبایی پدید بیاین که جمع سالم داشته باشن به اصطلاح اهل معرفت، از این گروه بزرگان حکمت و عرفان یاد میکنن به اینا جامع معقول و منقولن بل جمع سالم، بقیه جمع مکسر است. اگر کسی بین العقل و نقل جمع سالم کرد، او مجاز است بالاخره فتوا بدهد در باره اصول دین و در باره فروع دین. بنابراین اگر کسی خواست در دهه اول مثلا میگفتن مگر ما مدیریت دینی داریم، مگر ما کشاورزی اسلامی داریم، مگر ما معدن شناسی اسلامی داریم؟ و این شبهه الان به صورت دیگر رواج پیدا شد، ولی در دهه اول یه شبهه گلوگیر بود، سرش همینه که خیال میکردن نقل جدا، عقل جدای از دین است، و اگر یک کسی با براهین عقلی یه مطلبی را فهمید کاری با دین نداره، دین فقط ارزش ها را میگوید، چه حلال است چه حرام، در حالی که هرچه با حجت خدا ثابت شده است دینی است. و همه این عناوین گذشته، یعنی اطاعت و ثواب و وعد و وعید و سرانجام بهشت و جهنم، او را ترغیب میکند و هیچ فرقی بین فهم مستدل به صحیحه زراره نیست، هر دو حجت خداست و خدای سبحان با هر دو برابر حجت رفتار میکند، یا بهش یا جهنم. برابر این کشاورزی اسلامی، معدنشناسی اسلامی، دریانوردی اسلامی، صحراشناسی اسلامی، سپهرشناسی اسلامی، همه چی خواهیم داشت. و دین را با این مجموعه وقتی تعبیر تعریف بکنیم، حکومت دینی هم چیز اثر خاص خودش پیدا میکند و دین هم میتواند کاملا حکومت داشته باشد و دارد. بله، چون غالب این مبادی فقهی فرعی به اصولی اصول متکی است، غالب مبادی اصول به کلام متکی است، غالب مبادی کلام به ماورای کلام متکی است. اگه کسی در اون اصول اولیه مقلد بود، نتیجه تابع اخص مقدمتین است. این خیال میکند که مجتهد مطلق است، در حالی که زیربنای او را تقلید تشکیل میدهد. این با هم اون آداب و سنن کودکانه خود که در اصول دین باورهایی داشت آمده شده مجتهد. یه مقداری که جلوتر برید میگید که به ما چی؟ خب این به ما چی؟ این سپر انداختن، یعنی من در این بحثا مقلدم دیگر و نتیجه هم تابع اخص مقدمت این است. بنابراین اون براهین عقلی یا مستقیما حضور و ظهور دارد، نظیر مسائل ماورای طبیعی و عقلی و جهانبینی کلی و خطوط کلی فقه و حقوق، یا غیر مستقیم دخالت دارد نظیر مسائل فرعی. مطلبی که الان تلیعه ورودی در بحث امسال هست، چون اون بحث دیگه چندین ماه طول کشید، اینه به عنوان فهرست بود تا اذهان شریف شما به اونها برگردد. به اینجا رسیدیم که در کتاب‌های فقهی مسئله پذیرش ولایت از طرف والی جائر مطرح شده است که قبول ولایت من قبل الوائل الجائر محرم است. مسئله که محل بحث بود مرحوم شیخ رضوان لعلی مطرح کرد این بود. در تحریر محل بحث هم گفتن به این که اگر اون والی جائر باشد، دستگاه ولایت او جور است و کارگزاران و کارمندان این والی جائر از اعوان ظلمه محسوب میشوند و اون ظالم محرم است، ولو خود این شخص کارمند به قتل نفوس و نهب اموال و هتک اعراض مبتلا نشود، خونی نریزد، مالی را نگیرد، آبروی کسی را از بین نبرد، خودش یک کارگزار و کارمند عادل است، ولی چون از اعوان والی ظالم است و حضور او دستگاه ظلم او را تأیید می کند، این می شود از معاونان ظلمه و اون ظالم شدن محرم است. لذا اگر چون چه اون والی عادل باشد، والی عادل باشد و دستگاه او هم دستگاه عادل باشد، این شخص بخواهد در دستگاه حکومتی عادلانه کارمند باشد، خودش هم خلاف نمی کند، هیچ محذوری نمی دیدن. این خلاصه حرف فقهای ما که اساره اون حرف ها تو مکاسه مرحوم شیخ آمده. اون چی که در بحث سال گذشته مطرح شد این است که اینا چون درباره اصل حکومت بحث نمی کردن، حالا اگر فرض کردیم که یک والی عادل بود، همه اینها برابر با کتاب سنت عمل می کردن، زیر مجموعه اونها هم به شرح زن، آیا این ولایت یه ولایت حق است یا اون والی با پذیرش این ولایت خودش میشه جائر؟ مثلا اگر یک مدرسه باشد، یک رغباتی باشد، وقف یک مرکز، این اعیان موقوفه یه وقف نامه‌ای دارد، یک انسان عادلی بیاید برابر این وقف نامه بدون کم و کاست هر چه مربوط به رغبات وقف است انجام بدهد، هیچ تعدی هم نکند، یه عده‌ای هم زیر مجموعه هستن، خود این تولی غصب است، این موقوفه برای خودش متولی دارد. اگر یه انسان عادل نماز شب خونی بیاید بگد من برابر این وقف نامه عمل میکنم و همراهان و همکاران من هم برابر وقف نامه عمل میکنن، هیچ چشم داشتم ندارم، پاسخش این است که خود این تولی غصب است. حکومت بر مردم، سیاست مرد مردمی، این در درجه اول مارزات اقدس الله، بعد خلیفه خدا باید این کار را انجام بده، اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضور دارد، اگر امام علیه السلام حضور دارد، اینا متولیان این وقف نامه که کتاب و سنت وقف نامه است، متولی انسان معصوم است. اگر کسی این انسان معصوم را خانه نشین کند، اونا بگوید ما منا الا مسمومون و مقصود، بعد خودشم ظاهر به صورت عمر ابن عبدالعزیز در بیاید، خود این ولایت محرم است. حالا اگر امام معصوم نبود، نائب او بود، معزون او بود، منصوب او بود، نماینده او بود، کسی این نماینده امام معصوم را به حساب نیاورد، مثل این که نماینده متولی را به حساب نیاورد، وکیل متولی رو به حساب نیاورد، خودش این وقف نامه رو بگیرد برابر مواد این وقف نامه بخواد عمل کند، این ولایت غصب است. اینا اصلا تو سخنان صاحب جواهر نیست، تو سخنان شیخ انصاری نیست، اینا در این زمینه اصلا بحث نکردن، فقط در این فضا بحث کردن که اگر والی عادل بود کارمند شدن او رواست، والی جایر بود کارمند شدن او آیا رواست یا روانیست بحث کردن، و مسوقاتی هم برای ورود آوردن که یکی اکراه هست به دیگری نفرسوندن به جامعه. اما خود این ولایت غصب است، چون مسئله ولایت فقیه رو مطرح نمی کردن، اون ولایت فقیه که مرحوم شیخ مطرح کرده همون ولایت فقیه است که در شرح لمعه آمده که این بارها برزشون رسید، این ولایت بر مرده یا بر کسانی که به منزله مرده ان، ولایت فقیه از این سنخانی، این کتاب حج مال ولایت بر مرده هاست، اون مولا علیه یا مرده است، نظیر این که گفتن اولا بالمیراث میت، بر نماز کرد گذاشتن او، تهنیت او، تکفین او، تهنیت او، تقصیل او، تدفین، تسلیه بر او، تدفین او از دیگران اولاست، این ولی مرده است. این در اول فقه. در آخر فقه هم همین حرف زدن، ای کسی من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، این ولی مرده است. یا لنبیتن و سمن لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک علی، این ولی مرده است که میگن ولی دم، اینا ولی مرده. اگر صغیری شد، اگر سفیهی شد، اگر مجنون شد، اگر مغمى علی شد، اینا به منزله مرده، که اولیای اینها اولیا هستند بر کسانی که به منزله مرده ام. این میشه با حج هماهنگ به در کتاب حج مطرح است. دومانندم ولایت فقیه در این حد تو مکاسب آمده، اون ولایت فقیهی که امام راحل ترک کرد، اون ولایت فقیهی که بر اساس او حکومت اسلامی شکل گرفت، اصلا جوهرش به گوهرش با این مخالفت. این ولایت بر اغلاس، ولایت بر خردورزان است، ولایت بر عاقلان جامعه است. این با انما ولیکم الله ارتباط تنگاتنگ دارد، نه با ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله. این در آسمان است، اون در زمین است. ولایت فقیه ولایت بر اغلای قوم است، یعنی سلمان ها و ابازر ها و مقداد ها را حضرت اونجا جمع کرد، بعد فرمود من کنتو نبیه یا من کنتو مولا فعض علی جو مولا. این که ولایت مهجوری نیست. اینم تو دهه اول و بخشی از دهه دوم فضای جامعه را مسموم کرده بود. ما گفتم مگه مردم مهجورن ولی میخوام؟ این کجا؟ امام تو آسمونا داره حرف میزنه، اینا تو زمین دارن مکاسب و شهر لومار جستجو میکنن، چون همون ولایت بر مهجورین رو خوندن. خب اگر کسی گفت فقط جعلنا لولیه سلطانن، این ولی بر مرده است، تو آدرسش هم کتاب الحجره. اگر سخن از امام است و حکومت است و امامت امام راحل است و ولایت فقیه است، سخن از انما ولیکم الله است و آدرسش هم سوره مائده است. این کجا؟ این کجا؟ خب این اولین وظیفه حوزه است. بنابراین اگر ثابت شد که این حق مسلم پیغمبر به امام علیهم السلام و علیهم السلام است در صورت مباشرت، در صورت عدم حضور و ظهور حق مسلم منصوبان اونهاست، نائبان اونهاست، خلفای اونهاست در صورت غیبت، اگر کسی بیاید ولو عادلن باشد، خود این تولیش غصب است و کل این دستگاه میشه آلوده. همه اینها بیاد این وقفنامه را عمل بکنن، تا متولی امضا نکند و اجازه ندهد میشه فضولی. بالاخره متولی دارد این موقفه. اینها متولیان دینه، ولی بالاصاله ذات اقدس الهی اینا را مشخص کرده. حالا که چارچوب بحث مشخص شد، یعنی این بحث را ما بستیم با آسمان معرفت، دیگه مکاسب نیست، دیگه جواهر نیست. وقتی بستیم اونگاه در دامنه این مسائل بسته با آسمان معرفت میشه بحث و هنگو که حالا کجاها حلال است، کجاها حرام است. اگر این شخص منصوب از طرف امام سلام الله علیه بود یا به نسب عام یا به نسب خاص، این والی میشه عادل. در چنین فضا و فازی اگر کسی بخواهد ولایت قبول کند، این همان است که هر یا واجب است یا مستحب، و اگر خدای ناکرده بیراه رفته است، گرفتار حرمت خاص خودش خواهد بود. در این فضا باید بحث کرد. والحمدلله.